بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه ثانیه و رقی فنایی 8 آذر 1402.
رب العالمین اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اهلک اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب و سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجه نبیه دفعه بیش فعلاً عمد الله دیر محصر مبارک امیر المؤمنین و وجود مقدس مبارک حضرت صاحب صلوات ایمانت بفرمید.
الله الله.
شارژر تایپ سی کسی داره؟
دوش یکم اینجا
شد. اشکال نداره، فقط این سراخشو به کجا بزنیم؟
به اینجا اینو
باید بزنیم
دو سراخ یا؟
بله
باید بود دو سراخ.
خیلی مفهوم الشرط من اهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها الجمله الشرطيه. از مهمترین آقای طلابهی زارم هدر رفت. از مهمترین جمله هایی که بله واقع شده بحث از مفهومش جمله شرطیه است. ولا شک فی دلالتها علی ربط الجزا بالشرط. ما در دلالت جمله شرطیه بر این که ارتباط میدهد جزا رو بر شرط شکی نداریم. همه میگن معنای جمله شرطیه اینه، منتها سوال اینه که چه چیزی، چه دالی، چه لفظی دلالت میکند بر ارتباط بین جزا و شرط. و این وقع الاختلاف فی دال علی حاضر رفت، ما تا دالمون رو نمیدونیم چیه. معروف گفتن که ان عدات شرط ید دال علی ربط وزن. قول مشهور این است که اون عدات شرط است که دلالت میکند بر ارتباط بین جزا و بفرمایید شرط. اما محقق اصفهانی فرموده که نه، اون چیزی که دلالت میکنه بر ربط بین عدات و شرط چیه؟ هیئت جمله شرطی است. و عدات ان العدات موضوعتون لعفادت ان مدخولها قد افترس و قدر علا نهج موضوع فی قضیه فی القضیه الحقیقیه. ایشون معتقد است که ذهب اعتقاد پیدا کرده است به این که عدات شرط اعم از عدات اسمی و حرفی وضع شدن برای اینکه این را برسانند. چه چیزی را برسانند؟ که همانا مدخولشان مفروض الوجود فرض شده است. مدخولشان مقدر الوجود فرض شده. یعنی چه مقدر الوجود فرض شده؟ مقدر الوجود علی نهج موضوع القضیه فی قضیه الحقیقیه. شما یادتونه در قضیه حقیقی موضوع مقدر الوجود بود؟ یادتونه در قضایای حقیقی ما نقل کردیم که قضایای حقیقی بازگشت میکند به قضایای شرطیه؟ این هم همونه. اگر مولا گفت اکرم العالم یعنی انجا عالم فکرم، هر عالمی که اومد افرام شد به تعداد هر عالم یه وجوب اکرام متوجه تو میشود در مرحله فعلیت. اما ربط الجزا به شرط و تعلیقه علیه، اما ارتباط جزا به شرط، معلق شدن جزا بر شرط، این از هیئت جمله استفاده میشود. و آنچه که در اون هیئت جمله است که بیان باشد از ترتیب للجزا علی شرط، همین که شما مترتب میکنی جزا رو بر شرط، این استفاده میشه. حالا بحث کردیم که چرا اختلاف افتاده، ثمره این اختلاف چیه، این دیگه بماند انشالله. چرا آقای اصفهانی در مقابل مشهور این حرفو زد؟ اصلا حرف حالا زد به چه علت زد؟ و علی ای حال یتجه البحث حول ما اذا کان هذا الربط المستفاد من الجمله الشرطیه بین الجزاء و الشرط یفی به اثبات المفهوم او لا. به هر حال چه میخواد شما ربط رو از عدات بفهمی، چه میخواد ربط رو از هیئت بفهمی، متوجه می شود بحث ما پیرامون این که آیا این ربطی که بین شرط و جزا هست وافی به اثبات مفهوم هست یا وافی به اثبات مفهوم نیست. یعنی چی؟ یعنی آیا این ارتباطی که در منطوق هست اون ارتباط خاص هست که ما از او مفهوم بفهمیم یا اون ارتباط خاص نیست. و فی هذا المجال مواجه و سؤالن، ما در اینجا مواجه میشویم با دو سوال علا زوء ما تقدم من الضابط لاثبات المفهوم. اون دو سوال بر اساس آن چیزی که مقدم شد. چه چیزی مقدم شد؟ الضابط لاثبات المفهوم. بر اساس اون ضابطی که برای اثبات مفهوم بیان کردیم ما با دو تا سوال مواجه میشیم. سوال اول، هل المعلق طبیعی الحکم او شخصه؟ درسته که جزا معلق شد، مترتب شد بر شرط، اما آیا شخص الحکم مترتب شد یا سنخ الحکم یا طبیعی الحکم یا نوع الحکم؟ سوال دوم، آیا ربط بین جزا و شرط در منطوق ربط علی تام انحصاری هست که ما بخواهیم مفهوم را استفاده کنیم یا نیست؟ هل یستفاد من الجمله ان الشرط علت منحصره للمعلق ام لا؟ در مقام جواب فی ما یتصل به سوال الاول یقال آیتن، عادتا در مقام جواب به سوال اول مشهور اینطوری گفتن، عادتا یعنی مشهور اینطوری گفتن، ولی ممکنه من آیسر یه چیز دیگه بگم. بالاخره حالا من یکم ذهن شما رو تیز کنم. آقایون مشهوری که اومدید گفتید ما در جزا اطلاق جاری میکنیم و اطلاق در جزا همان سنخل حکم است. اطلاق میگوید ظاهر حال مولا این است که تمامی افراد وجوب را معلق بر شرط کرده. اگر قرار بود یک فرد از افراد وجوب را معلق بر شرط میکرد باید میگفت، حال که نگفته پس مشخص میشود تمامی افراد را معلق کرده. بالاخره شما قبول دارید که الان جزا مقید شده یا قبول ندارید؟ اگر قبول دارید مقید شده، تغییر اینجا شما چیکار میکنید؟
مقید به شرط
شد اینجا از زیدون فکر این تغییر شما چیکار میکنید؟ آقای سعد حواسش به این نقطه هست و انشاءالله در حلقه ثالثه به طور مفصل در مورد این صحبت میکنید که بعضی ها گفتن که ابتدا جزا شکل گرفته است، اطلاق در او شکل گرفت، بعد معلق شد، اطلاق جاری میشه. حرفای عجیبا، شکل گرفت بعد معلق شد. بعضی ها گفتن نه، زیق تمرکیه، از ابتدا اطلاقی شکل نگرفت، از ابتدا مقیده. وقتی از ابتدا مقیده، وقتی قید آمد دیگر شما نمیتوانی اطلاق جو. یکی از مگر مقدمات حکمت این نبود که قید در کلام نیاید؟ خب اینجا که قید آمد در خیلی اشکال چیه؟ شما اطلاق جاری میکنید، اطلاق در صورتی که قید در کلام نیاد، این شرط که قید است، چطور اطلاق جاری کردی؟ حالا انشاءالله بماند. مشهور چه گفتند برای اینکه طبیعی الحکم معلق می شود؟ گفتند که ان المعلق طبیعی الحکم لا شخص و ذالک، و اینکه معلق طبیعی حکم نه شخص، به خاطر اجرای اطلاق و قرینه حکمت در مفاد هیئت جمله جزاست. فان مفادها هو المحکوم علیه بالتعلیل، مفاد هیئت جزا محکومون علیه هست، بار شده است بر شرط به واسطه این تعلیق، واسطه تعلیقی که در جمله شرطی است. مقتضای اطلاقش هم اینه که انهو لوحظ به نحو طبیعی لا به نحو شخص. اینجا دیگه آقای سعد توضیح نداده چطور به نحو طبیعی لا به نحو شخصا. ایشون میگه که در جمله اذا جاء زیدون فاکرمه، ما به واسطه اطلاق ثابت میکنیم که طبیعی وجوب که استفاده شده است از معنای حرفی و نسبت ارسالی معلق شده است بر چی؟ معلق شده است بر شرط. خب چطوری طبیعی معلق شد؟ این ظاهر حال مولا این است که وقتی حکم را می آوره تمام افراد اون حکم رو معلق کرده، اگر قرار باشد یک فرد رو معلق کنه باید بیان میکرد. اما جواب سوال دوم، قد یقال، دیگه نمیگه قد یقال، عادتا مشهور اینو گفتن، میگه قد یقال گفته شده. چی گفته شده؟ ان اعدات الشرط موضوعتون لغتن، ان اعدات الشرط موضوعتون لغتن لربط العلی الانحصاری بین الشرط و الجزا. شما گفتی که باید رابطه بین شرط و جزا علی انحصاری باشه دیگه، درسته؟ این علی انحصاری رو چی میرسونه؟ اعدات شرط میرسونه. اشکال وارد شده که لیکن یورد علا ذالک عادتن. آقا چطور شما میگید اعدات شرط وضع شده هم برای لزوم علی انحصاری؟ اگر برای اینها وضع شده باشد، لوکانت موضوعتن علا هازا، اگر برای اینها وضع شده، لزمن ان یکون استعمالها فی مورد کون شرط علتن غیر منحصرتن، بگو مجازا، لزمه مجازا، لزمه ان یکونم مجازا، این مجازا خبر برای ایکونه اول، اون غیر منحصره خبر برای کونه. اگر شما بفرمایید که این ادات برای لزوم علی انحصاری بحث شده، در مواردی که در غیر لزوم علی انحصاری استعمال شده، بعد این استعمال مجازی بشه، و در حالی که ما احساس مجازیت نمی کنیم و هو خلاف الوجدان، این خلاف وجدانه. ان نمت فتوزع، ان بلت فتوزع، ان خفت فتوزع. الان شما احساس مجازیت میکنید، سه تا ان استعمال شد، هیچ کدوم هم انحصار نیست. ان خفی الجدران فقصر، ام بگو یه چیزی هم، ان خفی الازام فقصر، ما احساس مجازیت نمیکنیم. فهمی مثل آقای ناینی به خاطر اینکه این اشکال بالا وارد نباشد فرموده است که و من هنا و به خاطر این ایراد بالا، اتجه روی برگرداندن قائلین به مفهوم در مفهوم شرط به یک ادعای دیگری. گفتن آقا نه، ادات شرط نیست که لزوم علی انحصاری را میرساند، بلکه ان اللزوم مدلول وضعی للادات. لزوم رو چی میرسونه؟ خود همین ادات شرط میرسونه. علیت استفاده میشود از تفریع الجزاء علی الشرط، همین که این متفرع شد بر این، این چی برای ما میرسونه؟ این علیت رو برای ما میرسونه. حالا این تفریعش گاهی اوقات که به واسطه فا هم هست، گاهی اوقات فا مذکور، گاهی اوقات فا مقدره، ولی اینجا المقدر رو کل مذکور میگیریم. گاهی اوقات هم فا لازم نیست که اگر شما بگید در جملات، مثلا جملات مضارع یا جملات اسمیه، که البته جملات اسمیه میگن میارن فا اکرام و واجب، ولی اگر در جملات مضارع بگید فا واجب نیست، اونا میگن آقا در جمله مضارعی فا واجب نیست که در مقام اخبار باشد، اما در جمله مضارعی اینا زرنگه، در جمله مضارعی که در مقام انشا باشد، چون در حکم جمله امر است، فا لازم است.
چون در احکام شرعی هم هستیم ما، پس باید انشا باشه دیگه.
اصلا در مقام مولویت، مولا در مقام مولویت، تمام شد رفت. اصلا همین جمله، یعنی همین جمله که میگه در مقام انحصار، این در مقام مولویت. خب اما انحصار، انحصار شما واسطه چی اثبات کردی؟ فیثبت بالاطلاق، ثابت میشود به واسطه اطلاق، واسطه اطلاق در شرط. یادتون گفتم ما اطلاق در شرط اون یک اطلاق اویس یا اطلاق واوی، اطلاق اوی انحصار رو میرساند، اطلاق واوی علیت تامه. این تو ذهنتون باشه، این تو امتحاناتی که حتما میدید این به دردتون خواهد خورد. حالا تو جزوه هم بردم، از لوکان الشرط بدیلون، اگر برای شرط بدیلی باشه، یا تحقق عوضن انها فی بعض احیان، بدیلی که متحقق میشود عوض از او در بعضی از احیان، لکان لابد من تقیید شرط مذکور فی الجمله بذالک البدیل به حرف او، اگر قرار باشد وجوب اکرام را هم زید برساند هم امر. آقای نواب میدونی مولا بعد چی میگفت؟ بعد میگفتش که اینجا از زیدون او امرون فاکرمها، معنا میکنه یه بار دیگه، اگر باشد برای شرط بدیلی که اون بدیل چه صفتی دارد، متحقق میشود، محقق میشود به جای اون بدیل در بعضی از احیان بدیل دیگری، اگر این بدیل داشت، لابد من تغییر شرط المذکور فی الجمله بذلک البدیل، باید مولا در کنار اینجا از زیدون او امرون هم میگفت. فیقال، خودش هم گفته اینجا از زیدون او مرزه فاکرمه، اینجا از زیدون او مثلا امرون فاکرمه. حال که ذکر نکرده این بدیل رو و شرط رو مطلق القا کرده، ثبت به واسطه این عدم ذکر چه چیزی؟ عدم وجود بدیل. و این عدم وجود بدیل یعنی چی؟ یعنی انحصار. شرط مسوغ لتحقیق الموضوع هم یعنی آقا در جمله شرطیه یوجد انجا ازیدون فاکرم ها حکم، در جمله شرطیه انجا ازیدون فاکرم ها یک حکمی داریم که اون وجوب اکرام باشه. سه تا چیز داریم، یک حکم، دو شرط، و سه یک موضوعی که ثابت است فی حالتی وجود شرط و عدمه. یک موضوع داریم که چه شرط بیاید چه شرط نیاید این موضوع هست، چه مجیء حاصل بشه چه مجیء حاصل نشه زید هست دیگه، وجود زید رو مجیء بستگی نداره. و فی هذه الحاله، خب در این حالت در این حالت که اگر یادتون باشه دیروز هم عرض کردم، در این حالتی که شرط مغایر با مفهوم است، در اینجا ببخشید شرط مغایر با موضوع است، در اینجا مفهوم ثابت می شود. ولیکن گاهی اوقات نجد ان الشرط یسابق وجود الموضوع، گاهی اوقات شرط مساوی وجود موضوع است. وجود شرط، ببخشید وجود موضوع وابسته به وجود شرط است. تا خدای متعال رزق ولد نکند، ولد روزی می شود؟ ولد موجود می شود؟ مگه شما آتئیست میشید؟ مگه شما بگید نه؟ تا خدای متعال رزق نکند به اسبابش، که اسبابش هم امروز نیست،
وجود هست
نیست، الان اکمل بارسترین اسبابش نیست، اینجا نیست،
اتفاقا اسبابش هست
ولی کم است.
یعنی اینجا بود که اسبابش نبود که، چون اینجا نیست.
منظورم جز و جز و سوا دیگه های کاویان دیگه، حالا انقدر ما رو چی نکن.
این کاویان یا جواب
بله های کاویان ها خودش میگاره،
هم داره
ایشون
هرچی دیگه درست لباشه بود
دیگه. میخواستم یه چیز بگم حالا ایام فاطمه من اشتا هفته بعد یادم این نظر دوست
هفته بعد من ایام فاطمی هستم
هفته و پرنس تمام شدی؟
دو هفته
دیگه دو هفته دیگه کنتا ولیکن ننا احیانن ولیکن احیانن ما میابیم که ان شرط یسابق وجود الموضوع، گاهی اوقات شرط مساوی وجود موضوع است. و یعنی تحقیقه علا نحوه لا یکون فی الجملت شرطیه موضوع محفوظ فی حالت وجود شرط و عدمه. یعنی چی مسابقه وجود موضوع است؟ یعنی محقق شدن موضوع، تحقیق یعنی وجود موضوع بر نحوی است که نمی باشد در جمله شرطیه موضوع محفوظی در حالت عدم وجود شرط، یا موضوع محفوظ است در حالت وجود شرط. آقا موضوع ما وابسته به وجود شرط است، شرط نباشد موضوع نیست، باشد موضوع هست. خب در اینجا مثل این روز اختولدن فختن ها ختن یختن ها فختن ها فختن ها اینجا مفهوم ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما حکم به انتفاع وجوب ختنه هنگام عدم رزق ولد میکنیم به خاطر مدلول کلام نیست، بلکه به خاطر چی؟ به خاطر یک حکم عقلی است که چون موضوع منتفی شده است میگیم سالبه حکم منتفی میشود به انتفاع موضوعش. اون چیزی که برای ما مهم است این است که موضوع باشد و ما با وجود موضوع بخواهیم حکم رو منتفی کنیم، در حالی که اینجا مع عدم شرط لا موضوع الکی تدل جمله علی نفی الحکم ان، موضوعی نیست که بخواهیم حکم رو از اون نفی کنیم. اگرم ما داریم حکم رو از اون نفی کنیم از باب سالبه به انتفاع موضوع است، حکم عقلی است، در حالی که مفهوم مدلول التزامی بود، مدلول کلام بود. و یسم مشرط و فی حالات من حاضر قبیل، شرط در حالاتی از این قبیل نامیده می شود به شرط مسوخ، شرطی که ریخته شده برای وجود دادن به موضوع، شرطی که ریخته شده برای وجود دادن به موضوع، که دیروز هم عرض کردم بنابر نظر مرحوم شهید سر تمامی شرط های محقق اینطور نیست که مفهوم نداشته باشن. گاهی اوقات اسلوب وحیده، یادتونه دیروز عرض کردم، گاهی اوقات اسلوب غیر وحیده، اسلوب غیر مثل اینجا فاسقون بنوین فتبینو، درسته که وجوب تبین، وجوب تبین نبع، وجوب نبع، نبع وجودش، وجود نبع وابسته به مجیء فاسقه تا فاسق نیاد که خبری نیست، ولی وجود این تنها وابسته به این فاسق نیست، بلکه ممکن است عادلی همین خبر را بیا. اما در اینجا نه، وجود ولد فقط منحصر است به رزق از جانب خدای متعال با تحقق اسبابش. خیلی خب، یکم میخوام ادامه بدم درس رو، بعد انشالله متن رو تطبیق میدیم. امروز بحثمون شکر خدا خیلی مطلب خاصی نداره، اما مرحوم شهید صدر دیروز بحث مفهوم وصف رو تمام کردن. ما دیروز بحث مفهوم وصف رو تا ویم بقی ان نلاحظ تا اینجا، تا تا اینجا توضیح دادیم، تا اینجا بحث وصف و بحث مفهوم است تمام شد. اما در این پایان در حد چهار خط در حلقه ثانیه اشاره به مفهوم لقب میکنند. همونطور که بیان شد در نکات دیروز، اگر وصفی در کلام مولا معتمد بر موصوف باشد، یعنی موصوفش هم در کلام اومده باشه، این به اون تکیه کرده باشه، این میشود مفهوم وصف. که عرض کردیم این که میگیم وصف عام از وصف نحوی و وصف بفرمایید اصولی است، نه دیگه عام از وصف نحوی، بعد هم عام از وصف نحوی است، یعنی هم شامل نعت میشود، هم شامل حال میشود، جار و مجرور میشود، مثال های ظرف میشود، این تمام شد. اما اگر وصفی که در کلام ذکر شده معتمد بر موصوف نباشد بلکه موصوفش حذف شده باشد، در این صورت این بحث ذیل مبحث مفهوم لقب قرار میگیره. مثلا گاهی رفقای من مولا میگه اکرم العالم العادل، که این میره ذیل مفهوم وصف. اما گاهی اوقات میگه نه، اکرم العادل، در اکرم العالم العادل اینجا وصف ما معتمد بود و تکیه کرده بود برای یک موصوفی به نام عالم، اما در اکرم العادل در اینجا موصوف ذکر نشده و فقط وصف ذکر شده. سوالی که در اینجا، این آبجوشو میل کنید، سوالی که در اینجا وجود داره اینه که آیا دلیلی دیشب شبکار بودی یا
نه؟ استاد من دیشب بسکار
دیشب روزگار بودیم دیشب روزگار
بودیم
همش نزن.
من خواستم بعضیش کنم دیگه استاد
سوالی که در اینجا وجود داره
اینه که
بله اینو ما
روزگار بودیم
خیلی مفهوم داره. دیشب دیشب هم مثل روز کار کرده
مثل روز تحصیل علم مجبور
حالا فرمایش شما که مطلق بود این یه حسه شد. خب بله، سوالی که در اینجا وجود داره اینه که آیا دلیلی که بر مفهومدار بودن من عوض میخوام آیا دلیلی بر مفهوم دار بودن مفهوم لقب وجود داره یا اینکه دلیلی ما بر مفهوم داشتن مفهوم لقب نداریم؟ مفهوم در مفهوم شد. در مقام جواب گفته شده که بفهم
الان اکرم العالم العادل الان عالم موصوفه به خودش وصفه؟
نه موصوفه، موصوفه به
خودش هم وصفه،
وصفه چیه؟
خود عالم وصفه.
نه دیگه این تو این کلام الان موصوفه دیگه.
نه
موصوفه
خودش از نوعی وصف بودن نمیتونیم بنگریم.
یعنی چی؟
وصف یعنی مشتق،
یعنی ما بگیریم اکرم
دیگه اکرم
اگر نه نه نحوی نحوی داریم نگاه میکنیم. شما وصف صرفی
هم از نحوی دیگه
چی؟ اصول هم از نحویه، ولی صرفی رو این که شامل بشه نه نه اونو کار نداریم. شما دارید مشتقات صرفی رو میگه، اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبه و افعال تفضیل. نه اونو کار نداریم، نه نه اونو کار نداریم. اون چیزی که در نحو در اصول وصف نامیده می شود اهم از نعت نحوی است، اهم از نعت نحوی است. نعت یا اصطلاح نعت که یاد میگه نعت و منعوت که ذیل بحث توابع مطرح شد، یکی بحث نعت بود، یکی بحث تاکید بود، یکی بحث بدل بود، عطف بیان بود. این اهم از اونهاست. حالا اهم از اونهاست یعنی گاهی اوقات خود نعته، گاهی اوقات اصلا نعت هم نیست، حاله، گاهی اوقات اصلا حالم نیست، جار و مجروره، گاهی اوقات اصلا جار و مجرورم نیست، ظرفه. هر چیزی که شما میتونید بگید. یه چیز بالاتر هم به شما میگم، این قیدهایی که عرض کردیم مثلا بعضی موقع قید موضوع هم نیست. دیروز دو تا مثال عرض کردم، بعضی موقع قید متعلقه، اکرم زیدن اکرامن مالیا، این اکرامن مفعول مطلقه ولی قید است برای اکرام، قید است برای متعلق. پس سوالی که در اینجا وجود داره اینه که آیا دلیلی برای مفهوم دار بودن لقب موجود هست یا موجود نیست؟ در مقام جواب گفته شده که از اون دو دلیلی که برای مفهوم دار بودن وصف آورده شد، تنها دلیل اول میتواند قابلیت دارد که برای مفهوم داشتن لقب ارائه بشود، که اون دلیل چه بود؟ همون ظاهر حال متکلم بود. ما در اونجا بیان کردیم که ظاهر حال هر متکلمی که قیدی را در خطابش اخذ می کند این است که اون قید در موضوع حکمش دخیل است و اراده جدیش به اون تعلق گرفته. حال این وصف و این قید در موضوع، در موضوع حکم هم این قیدی که برای وصف موصوف ذکر شده در موضوع حکم هم اونجا میگفتیم دخیل، لذا اگر این قید عادل منتفی شد سنخ الحکم منتفی میشود، و الا اگر با انتفاع این قید، اونها میگفتن سنخ الحکم منتفی نشود، این یعنی این که اون قید رو مولا بیان کرده ولی در موضوع حکمش دخیل نبوده. مولایی که گفته اکرم العالم العادل، وجوب رو برای مطلق عالم میدونسته، قید عادل رو آورده ولی قید عادل رو در موضوع حکمش در اخذ نکرده. خب این خلاف ظاهر حال مولاست. ظاهر حال هر مولا که نه، ظاهر حال هر شخصی این است که هر قیدی رو که در خطابش اخذ میکنن اراده جدیش به اون تعلق میگیره. خلاف ظاهرش که تو قید آوردی ولی میگی وجوب برای مطلق علماست. حالا درسته من قید عادل رو آوردم ولی وجوب برای مطلق علماست، این خلاف ظاهر حال اوست. حال در اینجا هم میگیم متکلمی که گفت اکرم العادل در لقب، در اینجا هم که متکلم گفت اکرم العادل، در اینجا قید عدالت رو در کلامش اخذ کرد. ظاهر حالش اینه که هر قیدی رو که اخذ کرده در موضوع حکمش دخیله و اراده جدی به او تعلق گرفته. حال که این قید در موضوع حکمش دخیله، لذا با انتفاع این قید بفرمایید چی منتفع میشه؟ سنخ الحکم. سنخ الحکم مدعی داره، مستدل داره، سنخ الحکم از غیر عادل منتفی میشود. چطور اونجا سنخ الحکم از عالم غیر عادل منتفی میشد، اما اینجا سنخ الحکم از غیر عادل؟ حالا چه میخواد عالم باشد چه میخواد عالم نباشد، هر کسی که غیر عادل است منتفی میشه. نه نه اینو دیروز عرض کردم در مورد این که آقای سطر در اینجا در نکته دوم دیروز عرض کردم که شما فهمیدید آقای سطر در اینجا با این دو دلیل فقط به سنخ الحکم اشاره کرده، به ضابط دوم، اما به ضابط اول اشاره نکرده. یک گزارشی هم دادم از حلقه ثالثه که عده‌ای برای اثبات اون ضابط اول چه بیان‌هایی آوردن که حالا در جزوه هست اگر اونجا فهمید. خب پس رفقای من، اگر کسی قرار باشه دلیل بیاره آقای کاویانی برای مفهوم دار شدن لقب، میتونه به همون دلیل اول مفهوم وصف تمسک بکنه، اما اون دلیل دومی که برای مفهوم دار کردن وصف بیان شد در اینجا نمیتواند لقب را باردار کند، مفهوم دار بکند. اون دلیل قابلیت این را ندارد. چرا؟ بخاطر اینکه دلیل دومی که قائلین به مفهوم دار بودن وصف بیان کردن لغویت بود. اونا میگفتن چی؟ اونا میگفتن اگر وجوب اکرام هم برای عالم عادل و هم برای عالم بگو غیر عادل واجب باشه، در این صورت چرا مولا گفت پس علمای عادل وجوب اکرام دارن؟ ای مولایی که وجوب اکرام را برای مطلق علما ثابت میدانی، چرا پس گفتی اکرم العالم العادل؟ خب ما برای این که این قید عدالتی که در کلام مولا ذکر شده لغو نشه، میگیم وصف مفهوم دارد. یعنی میگیم اگر مولا گفت اکرم العالم العادل، میخواهد سنخ حکم وجوب عدالت رو از کی منتفی کنه؟ از علمای غیر عدول. و الا اگر بخواهد هم اونها وجوب اکرام داشته باشن هم این عدول وجوب اکرام داشتن، چرا قید زد؟ قیدش لغو شد. برای سونن لکلام الحکیم انل لغویه، ما میگیم پس مفهوم دارد این کلام، اما در اینجا در مفهوم لقب رفقای من ما نمیتونیم این دلیل لغویت رو بیان کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ولو این که بگیم در صورت انتفاع لقب باز حکم ثابته. دقیق بفهم، مولا میگه اکرم العادل، یعنی اکرم العادل که میگه ما مراد مولا درسته گفته اکرم العادل، ولی وجوب اکرام هم برای عادل ثابته هم برای غیر عادل. ولو در صورت انتفاع بگیم حکم وجوب بگو ثابت است، در اینجا باز قید عادل لغو نیست. فهمیدی چی گفتم؟ یه بار دیگه ما در مفهوم وصف چی میگفتیم؟ ما در مفهوم وصف میگفتیم مولایی که گفته اکرم العالم العادل، اگر بخواد وجوب اکرامش برای مطلق ثابت باشه غیر عادل لغوه. حالا در اینجا هم میگه مولایی که گفته اکرم العادل، اگر بخواد وجوب برای مطلق ثابت باشه، مطلق چه عادل چه غیر عادل، آیا لغوه است؟ اینجا میگه لغو نیست. درسته مولا گفته اکرم العادل، ولی اگر وجوب برای مطلق مطلق ثابت باشه چه عادل چه غیر عادل، قید عادل در اینجا لغو نیست. چرا لغو نیست؟ به خاطر اینکه رفقای من اگر مولا بگوید اکرم و قید عادل را نیاورد، در اینجا کلام مولا مجمل میشه. مولا گفته اکرم، خب مولا ما چی رو اکرام بکنیم؟ وقتی که قید عادل را بزند ما متوجه میشویم که وجوب اکرام روی چه چیزی بار شده. پس اینجا ذکر قید عادل لغو نیست، بلکه فایده داره. فایدهش چیه؟ کلام مولا را از اجمال خارج میکنه. یه بار دیگه اشکال نداره، هر چی میخواد بگی.
چرا بجا انسان میگه چیزی تو ذهن عادل؟
این یه چیز دیگه است که شما میگید. نه این یه چیز دیگه است، به دقت فهمید.
نسبت به اکرم خالی لغو، نسبت به اون چی؟ نسبت به چی بود؟ اکرم عادل.
اکرم چی؟
نه یه چیزی گفتید
اکرم عادل،
بله یه در مقابلش
غیر عادل. یه دقیقه شما مفهوم وصف رو در ذهن مبارک بیارید. ما در مفهوم وصف گفتیم اکرم العالم العادل، درسته؟ قائلین به لغویت در مفهوم وصف چی میگفتن؟ میگفتن اگر قرار باشه وجوب اکرام هم برای عالم عادل هم برای عالم غیر عادل ثابت باشد، این قید عادل لغوه. برای اینکه لغو نشود میگوییم پس این مفهوم دارد، لذا سنخ وجوب را از اون نف کردیم. آقای صدر میفرماید که این دلیل لغویت رو نمیتونیم برای مفهوم لغو بیاریم. یعنی ولو ما بگوییم که وجوب اکرام مطلقا ثابته، چه برای عادل چه برای غیر عادل، باز هم که مولا اینجا اکرم را مقید به عادل کرد، لغو نیست. چرا لغو نیست؟ به خاطر اینکه اگر مولا این عادل رو ذکر نکنه، مکلف در مقام امتثال نمیدونه کیو اکرام کنه. تو گفته اکرام کن، خب مولا کیو اکرام کنم؟ ولو
ولی حکیمانه هم نیست، میتونست بگی اکرم الانسان.
دایی جواب بدید، اجازه بدید من فرمایش های سر بگیم. ولو اینکه این قید عادل رو ذکر بله، اگر این قید عادل رو ذکر بکنه باز لغو نیست. چرا لغو نیست؟ چون فایده مترتب میشه. فایدهش چیه؟ اینه که آقا من مکلف میدونم که وجوب اکرام به چه چیزی تعلق گرفته، اشکال نداره مولا گفته اشکال نداره وجوب اکرام هم به عدول تعلق بگیرد هم به غیر عدول، ولی اشکال نداره که مولا غیر عادل رو در اینجا ذکر کنه، با اینکه غیر عادل ها هم چی دارن؟ وجوب اکرام داره. چرا اشکال نداره؟ با اینکه اگر این قید رو ذکر نکنه من هوا رو اکرام کنم، چی رو اکرام کنم؟ لذا
هر
اون جواب بدید.
بله. خب شما میگید اکرم العادل اگر عادل رو نهر اکرم مجمل و لغ. خب به نسبت این من درست لغ، اما اگر
نه لغ نمیگیم، اگر عادل را
نهر اگر صرفا اکرم بگه
مجمل میشه، لذا ذکر عادل دیگر لغ نیست.
اما نسبت به اون وقت اگر شارع بگه اکرم العادل و دور بگه اکرم مثلا غیر عادل، خب اینجا به نسبت این غیر عادل لغ نمیشه.
چرا لغو میشه؟
یه بار گفته غیر عادل رو اکرام کن، یه بار در مقابلش میگه عادل رو
اکرام کن. اشکال نداره. به خاطر اهمیت.
شما این حکمت یاد پیدا می‌کردی براش دیگه.
به خاطر اهمیت
مجبور نشیدم.
به خاطر اهمیت گفت. چون علما اشکال نداره. نه. ما یه وقت داریم تصویر می‌کنیم حرف های سر رو، یه وقت ما اشکال بکنیم. بالاخره این حداقل این مقدار از کلام درسته که اگر قید عادل ذکر نمی‌شد کلام مولا مجمل می‌شد. پس ذکر قید عادل دیگه لغو نیست. اما تو مفهوم وصف اگر قرار بود این قید فایده داشته باشه، نباید وجود برای اون بر ثابت می‌شد.
فایدهش این دیگه. ما داریم با مقصد.
این
راست. اشکال کبروی داره. مثلا اونم که حکمت رو باید در آن توضیح بده. حکمت اتیان صرف الفایده نیست. فایده متناسبه. خب مولایی که میتوانست بگه اکرم الانسان و انسان هم عادل هم غیر عادل رو در نظر بگیرد، گفته اکرم العادل.
پس یعنی عادل یه خصوصیتی داره.
پس یعنی که عادل یه خصوصیتی داره.
این هم ما دیروز با آقای سعد در یادتون دیگه اشکال داریم که آقای سعد تو مفهوم وصل، آقای سعد گفت اگر قید عادل در اینجا مفهوم جزئی نداشته باشد، مفهوم جزئی نداشته باشد، این قید لغوه. شما آقای مستدل گفتید برای اینکه لغو نداشته لغو نباشد بعد مفهوم کلی داشته باشد، ولی آقای سعد گفت نه، لازم نیست برای اینکه ما از لغویت فرار کنیم بگیم مفهوم کلی داره، میگیم مفهوم داره اما مفهوم جزئی. ما دیروز آقای سعد دست کردیم که ولو اینکه مفهوم جزئی هم نداشته باشد با ذکر قید عادل در اکرم العالم العادل لغو نیست. چرا؟ به خاطر اینکه آقا
اکرم العالم،
به خاطر اکرم العالم العادل چرا؟ به خاطر اینکه مولا اهتمام شدید به اینها داشته، در نظر مولا اینها مهم بودن. لازم نیست که شما فایده رو اینطور تصویر بکنید بعد بگید ما بله اگر این مفهوم دار نباشد پس لغو، نه، ما الان یه فایده ای تصویر کردیم ولو این که مفهوم دار هم نیست. در اینجا هم همین، بله، به خاطر اهمیت
لغویت
خارجی چیه؟ نه نه، به نظر در کلام مقید نیست، در مقام خطاب وقتی واقعا آدم میبینه خطابات این مولای اینطوری رو، این مولای اینطوری که رویش اینه که اول یه مطلقی میگه، مقیداتی ذکر میکنه، چیز نیست.
ظهور اولیش اینه که نه. اهمیت نیست، بلکه
نه که حمله مطلق بر مقید
در موضوع داره.
نه 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 نمیخوام تعارض بندازم که شما بگید خب اینا تعارض میکنن حمله مطلق بر مقید میکنن، نه، مثبتین، در مثبتین اکرم العلماء اکرم العالم العادل، اینها در کلام مولا اصلا چیزهای عجیبی نیست. مولا
در
اون تعارض در متنافیه اینه، اون اگه متنافیه این باشه بگی مثلا اکرم العلماء لا تکرم الفساق هم هم، این متنافیه اینه، این فرق من دارم در مثبتین عرض میکنم که قبلا هم به شما عرض کردم، هم در ذیل بحث احترازیت قرود هم به مناسبت در ذیل مباحث دیگر گفتم اگر ما قائل به مفهوم جزئی وصف بشویم، مفهوم جزئی وصف سایسه، حتی در مثبتین هم تعارض حاصل میشه. مولا از یه طرف گفته اکرم العلماء، از یه طرف گفته اکرم العلماء العدول، و ما هم وحدت جل رو احراز کردیم، یعنی یک جل بیشتر نیست. خب آیا در موضوع جل مطلق است یا موضوع جل مقید؟ کدوم یکی تعارض میکنه؟ این میگه من موضوع جلم، اون میگه من موضوع جلم. ولی اگر چی؟
حمل میکنه.
نه دیگه حمل
مطلق بر مقید.
خب این یه بحث دیگه است. پس تعارض کرد و ما برای تعارض حمل میکنیم. پس تعارض بدوی شد. ولی آقایون میگن اصلا تعارض بدوی نیست. اصلا تعارض بدوی نداره. چرا؟ چون مقید کشف از جل نمیکنه. ولی آقای سر میگه مقید کشف از جل میکنه. لذا این مباحثی که در ذیل این مطلب مطرح می شود. یه نکته هم بگم، مفهوم غایت موند، مفهوم غایت موند. خب در مبحث پنجم بحث مفهوم غایت و مفهوم استثناء مطرح می شود. قبل از ورود به این بحث باید عرض کنیم که ایشون بحث مفهوم غایت و مفهوم استثناء رو در حلقه ثانیه به طور مفصل ورود نکردن و تنها طرح بحثی از این مفاهیم فرمودن. ما این بحث رو در دو مقام سریع عرض میکنیم. مقام اول مفهوم غایته. قبل از اینکه وارد بیانات مفهوم شهید سعد بشیم نکته بسیار مهمی رو بیان میکنیم. رفقای من باید مورد توجه قرار بگیرد که در مفهوم غایت دو نزاع مطرح می شود. یک نزاع منطوقی است، یک نزاع مفهومی است. اما نزاع اول نزاع منطوقی. نزاع اول اینه که آیا غایت داخل در مقیا هست یا داخل در مقیا نیست. مولا گفته صم من السبت الى الجمعه، از شنبه تا جمعه چیکار کن؟ روزه بگیر. خب در اینجا بحث شده که آیا روز جمعه هم همین چیزایی که خیلی، آیا روز جمعه هم باید روزه بگیرم یا اینکه تا پنجشنبه باید روزه بگیرن، یعنی خود پنجشنبه هم باید روزه بگیرن ولی جمعه دیگه لازم نیست. این نزاع مربوط به منطوق کلامه. الان مثلا مؤسسه شما نوشته که از 22 آذر تا 26 درس ها مثلا تعطیله. حالا سوال اینه که آیا 26 هم درس ها تعطیله یا تا قبل 26 درس ها تعطیله؟ خب این نزاع منطوقیه، نزاع لفظیه، ربطی به مفهوم ندارد در بحث قاید. اما نزاع دوم اینه که آیا وقتی قاید این حکم محقق شد نسبت به بعد از قاید این جمله دلالت میکند که دیگر ما وجوب صوم نداریم یا این که دلالت نمیکند؟ مولا گفته صوم الالیل، آیا مفهومش اینه، آیا دلالت میکند که اگر لیل محقق شد وجوب صوم منتفی میشود یا این که دلالت نمیکند؟ یعنی از ما بعد لیل هم آیا وجوب صوم منتفی می شود یا منتفی نمی شود؟ خب نزاع اول منطوقی است، نزاع دوم مفهومی، منتها باید دقت بکنیم که نزاع دوم یعنی نزاع مفهوم چیه به اوله؟ مربوط به نزاع اوله، یعنی مربوط که نه، یعنی متفرع بر نزاع اول. شما ابتدا باید قایت رو بفهمید، قاعده رو بفهمی بعد بیای از مفهومش صحبت کنی. یعنی اول بعد بفهمی آیا روز جمعه داخل در حکم مقیّر هست یا نیست، یعنی من بعد روز جمعه روزه بگیرم یا نه، که بعد از این که مشخص شد که باید روزه بگیرم یا نه، حالا بیام بحث کنم که اگر روز جمعه رفت آیا وجوب هم از ما بعدش میره یا نمیره. این صغرایی، بله این بحث صغرایی. خب
چه مثال بزنیم؟
صوم الالیل، صوم
الالیل،
آره، روزه بگیر تا شب، روزه بگیر تا شب. بحث منطوقش اینه که آیا خود شب هم آره باید بگیرم. بحث مفهومش اینه که در ادامه شب وجود آفرین، همینطور از بعد از افطار کردی باز باید روزه بگیری تا فردا یا تا سحر یا نباید بگیری.
یعنی شب که گذشت
آخه افطار، چون میگن اگر قایت رو البته آره دیگه افطار نه، چون یه سوم سهرا رو آره افطار نه، یه اصطلاحی داره گفتن روزه چی بین روزه وصل، روزه وصل یا وصال میگفتن یا وصل، آره روزه وصل که
اصلا وصال
یاره، خب روزه یارم که نیست. خب
دیگه هیچ روزه غذا نمیخوره، صبح تا شب، از شب تا صبح.
خب حالا میدونید این یعنی چی؟ یعنی این که اگر ما بگیم مفهوم داره، مفهوم داره یعنی دیگه نباید
یه شب بعد افطار کنیم،
آره دیگه نباید روزه بگیم. لذا اگر خطاب دیگری اومد گفت که شب روزه بگیر، این تعارض کنه. خطاب دیگری اومد شب روزه بگیر، حالا این که الان میگم خطاب دیگریش اومد شب روزه بگیر، الان برای ذهن ما خیلی بعیده که حالا مثلا خطاب دیگری میگه، ولی شما در جملات دیگری که قاید دارن، جملات خیلی جملات روتین خودمون که قاید دارن که تا این زمان این کار رو انجام بده، تا این زمان مثلا به پدر مادرت احترام کن، حالا بعدش دیگه لازم نیست احترام کنه. اگر بگیم مفهوم داره دیگه بعدش لازم نیست، حالا اگر دلیل دیگری بیاد که بگه بعدش لازم است، اینجا با هم تعارض میکنن. مرحوم شهید سر میفرمایند که شکی نیست که کلامی که در آن قیدی به عنوان قایت وارد شده دلالت بر انتفاع شخص الحکم میکنند، یعنی دلالت میکنه همین حکم وجوبی که در این منطوق وارد شده بعد از حصول قایت دیگر منتفی است، همین شخص حکم وجوب دیگر در ما بعد شب وجود ندارد و واجب نیستم، چرا که قاعده احترازیت القیود مقتضی این مطلب بود. احترازیت القیود میگه وقتی مولا فرمود صوم الالیل، در اینجا حسه ای از وجوب صوم که الالیل باشه رو به ذهن تو انداخت، اراده جدیش هم به این حسه تعلق گرفت، لذا روشن میشود که این قید در مراد مولا دخیل است. در نتیجه اگر این قید منتفی بشود دیگر وجوب هم منتفی شده است. لذا اگر شما توانستید، آیسر میگه اگر شما توانستید بیانی اراده ارائه کنید که قایت و قید سنخ الحکم رو منتفی میکنه، در اینجا ما قائل به مفهوم میشویم. اما اگر نتوانستید بیانی ارائه کنید ما قائل به مفهوم نمیشیم. یادتونه در مفهوم شرعیشون یه بیان ارائه کرد که سنخ الحکم منتفی میشه، اون بیان چی بود؟ بیان اطلاق بود. حالا ایشون میگه اگر شما یک بیانی مثل اون تونستید ارائه بکنید ما قائل به مفهوم. خب این طرز بحث کردنه، یعنی شما اگر تونستید شما باید بگی دیگه، اگر تونستید بیانی یا نگو الان مسته تطبیر رو نمیگو. یه نکته هم عرض بکنم بعد وارد مفهوم استثناء بشم. رفقای من، باز هم ما این اشکال با آقای صد داریم که بالاخره شما اگر دو ضابط بیان کردی، ابتدا باید همین دو ضابط رو میمدی اینجا تطبیق میدادی. آقا مگه تو مفهوم شرط این کار نکردی؟ چرا نیومدی تو مفهوم وصف؟ چرا در مفهوم استثناء باید این کار رو نکردی؟ باید این کار رو میکردی. حالا اگر حواله دادی به حلقه ثالثه، کار خوبی نکردی. مقام دوم مفهوم استثناء است. مولا فرموده است اکرم چیز نداره، اکرم العلماء الا الفساق منهم، واجب است اکرام علما الا فاسقین از اونها. سوال اینه که آیا این کلامی که دارای استثناء است، سنخ وجوب اکرام را از علماء فاسق منتفی میکند و میگوید دیگر علماء فاسق وجوب اکرام ندارند، و اگر لذا اگر یه خطاب دیگری بیاد و برای عالم فاسق بگو وجوب اکرام ثابت کنه، این دوتا با هم تعارض میکنن، یا اینکه نه فقط شخص الحکم رو منتفی میکنه. آقای سر میفرمان که احترازیت القیود مختزی این است که شخص الحکم رو قطعا منتفی میکنن، میتونن منتفی میکنن، اون تو مفهوم شرط بطالا عرض میکنن. ولی اگر شما بتوانید بیانی ارائه کنید که سنخ الحکم رو منتفی میکنن، در اینجا ما باز قائل به مفهوم میشوید. خسته نباشید. در پایان برای ما سر می‌فرمایند که اینو دارد بفهمید، عجیبه واقعا این حرف آقای سر. در پایانشون می‌فرمایند که درسته که ما در اینجا بیانی نیاوردیم که دلالت بکنند مفهوم غایت و استثناء بر انتفاع سن خود بود، درسته بیانی نیاوردیم، اما همونطور که ما در وصف قائل به مفهوم جزئی و مفهوم فی‌الجمله شدیم، چاره ای نداریم که سونن بگو لکلام الحکیم عن اللغویه بگیم که مفهوم جزئی دارد. در اینجا هم باید قائل به مفهوم، چرا که اگر واقعا این قید الالیل یا الالفساق دخلی در وجوب صوم یا وجوب اکرام نداشته باشند، بلکه تمامی علما وجوب اکرام داشته باشند، مولا چرا اومدی الا الفساق رو قید زدی؟ برای اینکه قید تو لغو نشه میگیم حداقل بالاخره بعضی از این فساق سنخ الحکم وجوب از اینها منتفی میشود. لذا مرحوم آقای صد در مفهوم وصف، در مفهوم قاید، در مفهوم استثناء قائل به مفهوم اصطلاحی نشد، ولی قائل به مفهوم جزئی شد. با این بیانات نقطه پایانی تمام، با این بیانات مرحوم شیخ صد در باب مفاهیم روشن می شود که این نکته دارد بفهمید، مفهوم شرط دلالت بر احترازیت القیود نمی کند الا مع وجود قید متصل یا منفصل. و علاوه بر این که مفهوم شرط دلالت بر احترازیت القیود نمی کند، همچنین قید وصفی، قید بگو قایی، قید استثنائی هم دلالت بر احترازیت القیود نمی کند. کلن دلالت بر احترازیت رو، چرا که اگر بخوان تنها همین وجوبی که در خطابشون اومده رو نفی کنن، این موجبه به قول آیسر موجبه لغویت میشه. موجب عجیب. یعنی ببین وقتی اینو من بعضی موقع میگم به رفقای خودمون که باهاشون مباحثه داریم، گاهی اوقات آدم وقتی یک سنگ بنای کج رو میذاره میره بالا کلش میره. شما در معانی حروف ببینید، یک برهان اقامه کرد آیسر که حروف نمیتوانند، حالا برهانش بماند، یک برهان ارائه کرد، بر اساس این برهان زد حالا نمیخوام لفظشو بیارم، زد تو جاده خاکی. در وضع حروف نسب تحلیلیه، یه حرفایی که اصلا شما این حرف رو بشنوی باورت نمیشه همچین مردی همچین حرفی زده باشه. در اینجا هم ایشون لغویت رو پذیرفت و نتونست یک فایده‌ای برای این قید تصور بکنه، لذا قائل به مفهوم جزئی شد. یعنی چون نتونست یک تصویری برای فایده دار بودن این قید بکنه، گفت درسته نمیتونیم مفهوم کلی رو بگیم، ولی مفهوم جزئی رو که میتونیم بگیم. لذا با این بیان احترازیت القیود آقای صد در اینها همش میشه لغو. برای اینکه احترازیت القیود لغو نشود، احترازیت رو لغو میشود، برای اینکه قید مولا لغو نشود، باید قائل به مفهوم جزئی بشه. و این رحمت الله علیه. نه حالا این کتاب آموزشیه، باید اینها رو مطرح بکنن، بعد حالا نظر خود فعلا اینجا نظرشون اینه. در بحوث ایشون قائل به
همچنین در حلقه سال 3 قائل به مفهوم قاید و مفهوم استثناء هست.
خب این کتاب آموزشی اینجا نمیتونن بگن نیست ولی
مجرایی هم نه اشکال نداره. اتفاقا اول کتاب اگر یادتون باشه اول کتابشون بیان کردن که چون این کتاب کتاب آموزشی من نظرات خودم رو نمیگم.
خب یعنی نظرات مشهوره
گرچه بیشتر نظریات خودشو گفته ولی گفته نظریات خودم نمیگم.
یه نفر میاد به کتاب ابتدای آشنا میشه نظر مشهوره علمای نجف تو علم اصول اینه که همینه مفهوم جزئی.
نه نه نه
نه
نه
خب حرف از این چیه؟ چرا تو این کتاب
اومد این چون التفات داده که اگر ما قید آین راحت بشه اگر ما قید لغویت را نتونیم جواب بدیم لذا
اگر نظر نهاییشون مفهوم قاید شده نظر قاید آموزشی گوشمنده حتی اونجایی که میگه اگه بیاری باشه انگار داره
بله بله الان اسکنه با کاویانی بله
حرف آخر نمیزنه
حرف آخر نمیزنه